در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خانم ها، آقایان، سلام. در هر کجا که هستید انشالله زیر سایه الطاف حق باشید. به همه عزیزانم که صدای ما رو از رادیو معارف میشنوند، تکرار برنامه رو حوالی 8 صبح از شبکه افق میبینند، بیننده های خوب شبکه ولایت، با دل و جان سلام میکنم و همینطور سلام ویژه مخصوص خدمت آقای عاملی. سلام علیکم و خیلی خیلی خوش آمدی.
و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. عرض میکنم مستر حضرت عالی و همکاران محترم و مکرم، و عرض ادب و دعا دارم محضر ملت منی و بزرگ ایران عزیزمون، و از خدای متعال عنایات خاصه، مقدرات خیر، سرنوشت های مبارک برای همه عزیزانم مسئلت دارم. مخصوصا از خدای متعال میخوام که با عنایات خاصه عزت جوانهای ما را حفظ بکنه و با عنایات خاصه آرزوهای مبارک پدران مادران در حق فرزندان رو برآورده بکنه و از فتنه های آخر الزمان جوانهای ما را حفظ بکند و بچه های ما همه قرة العین باشند. برای پدرها، برای مادرها
انشاءالله.
و خدای متعال با لطف و کرم خودش به وساطت حضرت ختمی مرتبت پدرها، مادرها رو برای ادای دین پدری، دین مادری نسبت به فرزندان موفق بکند و فرزندان حسنه جاری باشند
انشاءالله. چه دعاهای خوبی. و اونهایی هم که در انتظار فرزند هستن انشاءالله به آرزوشون برسن، به حق ربیع المولود و به حق مولود این ماه پیامبر عظیم و شأنمون و امام صادق. حالا همین اول برنامه و سرچراغی عرض بکنیم، دیروز هم یاداوری کردم، پریروز هم همینطور، این ایام که میشه یاد طرح فرزندان قدیر میفتیم و یاداوری میکنیم. در واقع طرحی که همیشگیست، دوستان ما دارن زحمت میکشن، زوجهای ناباربری که در انتظار مساعدت و کمک ما هستن، اونهایی که میخوان همت بکنن، مشارکت بکنن، مساعدت بکنن که هزینه های درمان رو بپردازن، عدد 18 رو میتونن برای ما ارسال بکنن، و زوجهای ناباروری که نیاز دارن به این خدمات میتونن عدد 5 رو به 20303 پیامک بکنن یا به سایت ما، کانال ما مراجعه بکنن. و اتفاقات خوبی هم رقم خورده در این ایام به برکت نام و یاد امیرالمؤمنین. فرزندانی الحمدلله متولد شدن و کانون خانواده ها گرم شد و چراغ خونه ها روشن. انشالله که همه عزیزانمون به خواستشون و آرزوشون برسن و انشالله به تعبیر حاجای عاملی و تعبیر قرآن کریم فرزندانشون قرة العین باشند انشالله. هفته گذشته ما در خصوص ارکان تمدنی که نبی مکرم اسلام پایه‌گذاری کردن صحبت کردیم، به چند موردش پرداختید و بحث ناتمام موند و این هفته منتظر و مترصد که ادامه فرمایشات شما.
همینطور است. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ختمی مرتبت یه تمدنی که تا روز قیامت هیچ رو دست نداره، همه چیز انسان رو تأمین میکنه، و تمدنی که خدای متعال با دست خودش طرحش نوشته، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، برای بشریت عرضه کرده است. تمدنی آسمانی. این تمدن ارکانی داره، دو رکنشو عرض کردم و قرار شده که من اینها رو بل اجمال عرض بکنم تا فقط یکی رو انتخاب کنیم برای بحث مبسوط
انشاءالله.
اولی البته همینطوری بحث از دست میره، ما وارد گاهی توضیحات میشیم. بحث اول ما این بود که رکن اصل یک تمدن فاخر عبارت است از توحید، یکتاپرستی، اینه که انسان اعتقاد داشته باشه این عالم یه مؤثری داره، خالقی داره، مدیری داره، مدبری داره، از روی اهداف خاص، مقصد خاص بشر رو خلق کرده، کائنات خلق کرده، یه روح دیوانه نیست که تصمیم میگیره برای این عالم
حساب کتاب داره.
ای خدا خیرتون بده. این در شکل گیره یک تمدن فاخر بسیار موثره. شما بگید بعضی کشورها اصلا اعتقاد ندارن اما تمدنی هم برای خودشون درست کردن. علامه طباطبایی خوب جواب داده است. اروپا رو مثال میزنه، میگه تسلب اینها، تاکید اینها، تمرکز اینها روی اجرای قوانین و روی قوانینی که مربوط به حقوق بشره، اینها همه امر داخلی کشورشونه، بین کشورها نیست. بزرگترین جنایات مرتکب شدن در حق ملت‌های دیگر. این تمدن، تمدن فاخر نیست، تمدنیست که خون، بوی خون ازش به مشام میرسه. این چه تمدنیست که در سر برنتسا 8000 نفر رو در یه روز در برابر سربانان هلندی، سربانان سازمان ملل که از هلند بودن، در برابر اونها کشتار کردن؟ این تمدنه. در کیپ تاون شاخ آفریقا سیاپوستا هر وقت که اونجا میرسن یه دقیقه سکوت میکنن بعد رد میشن. اروپایی‌ها که برده میگرفتن آفریقایی‌ها رو اونجا، هر کسی رو که میدیدن پیرمرده نمیتونه کار بکنه، پایش سنگ میبستن میفرستادن ته دریا، اونجا وای میسن به یاد اونها و برای شادی روح اونها یک دقیقه سکوت میکنن. این شد تمدن. 400,000 نفر رو در سوریه کشتن، این شد تمدن. ترامپ گفت که 7 تریلیون دلار پول خرج کردیم ما، داعش رو درست کردن برای اینکه اوضاع کل منطقه رو به هم بریزن، این شد تمدن. اورانیوم ضعیف شده رو در عراق مصرف کردن به خاطر اینکه گفتن سلاح کشتار جمعی اینجا هست. آخرام دیدن که سلاح کشتار جمعی نیست، به گوش پسر گفت خدا ما رو میبخشه، ما اشتباه کردیم، تو از طرف خدا وکالت داری بگی که خدا ما رو میبخشه؟ تا حال یک بار عذرخواهی نکردن از هیروشیما. صراحتا آمریکا گفت هیچ وقت ما عذرخواهی نمی‌کنیم. حضرت عایشه شریعتی تا حال یه جای خوندی یا یه جای شنیدی که بعد از تسلیم ژاپن این کارو کردن؟
نه.
می‌دونید چه فاجعه بزرگی است؟ ژاپن کاملا تسلیم شد. همه چیز تمام شده بود. وقتی به رئیس جمهور آمریکا میگن چرا بمب اتمی استفاده کردی؟ گفت برای اینکه جنگ تمام بشه. اصلا چرا جنگ رو شروع کردی تا اینجوری تمام بشه؟ ثانیاً اونا تسلیم شده بودن. چرا این مصرف کردی؟ به کار بردی بمب اتمی رو 150,000 نفر در یه روز کشته بشه، اون وقت بگیم تمدن فاخر؟ الان اورانیوم ضعف شده رو به اوکراین هم دادن. صراحتاً گفتن که اورانیوم ضعف شده که میتونه پودر بکنه تانک ها رو خیلی ضخیم رو و بمب های خوشه‌ای. میدونید بمب خوشه‌ای ممنوعیت بین المللی داره؟ میدونید که بمب خوشه‌ای وقتی منفجر میشه دونه های کوچکش به شکل اسباب بازی است و هیچ وقت هم حالت انفجارش از دست نمیده؟ چرا به شکل اسباب بازی کردی تا بچه‌ها بگیرن دستشون کشته بشن؟ کودکان چه گناهی دارن که باید کشته بشن؟ این شو تمدن، توحید، دونه توحید، همه اینها مدون است، همه اینها خیال است، همه اینها منیت است. اگه بخوام تفصیلش وارد بشیم و مطلب دوم، رکن دوم عبارت رو درزن که یک تمدن باید آموزشی داشته باشه، چون آموزش عقل رو رشد میده. و ما یعقلها الا العالمون، هر کجا علم هست عقل رشد میکنه. یک کسی چوپان شما اینو بیاری درس بخونه عقلش رشد میکنه. اگر کسی درس نخونه اون عقلانیت یک عقلانیت ساده است. خدا اینو گفته است ما یعقلها الا العالمون، علم با اسمش که عقل رشد میکنه. در یه تمدن باید عقلها رشد بکنه. در تمدن امام زمان هست که دست سر انسان ها میکشه فتحلم احلامهم فتبلغ احلامهم، عقلها رشد میکنه. رمز موفقیت امام زمان این هست که عقلها رشد میکنه. عقل اگه رشد نکنه درگیری هست، کشتار هست، نسل‌کشی هست. و جنایت هایی که هیچ عقلی اون رو تایید نمی کنه. حالا ما این هم گفتیم که بزرگتر مدرسه رو پیغمبر ما درست کرد، حساس بود به علم پیغمبر ما، کلاس اکابر رو انداخت. در طول تاریخ اولین کلاس اکابر مال پیغمبر ماست، هم برای بزرگسالها، هم برای خانم ها، هم برای آقایون. برای آقایون معلم از کجا بیاره؟ علم نبود در جزیره العرب. پیغمبر ما با علم جزیره العرب تسخیر نکرد، با اخلاقش تسخیر کرد. کسی سواد نداشت. پیغمبر ما هر اسیری که میگرفت فدیه میگرفت آزادش میکرد. قبل از اخذ فدیه میگفت سواد بلدی؟ اگه میگفت بله، گفت پول نمیخوام، برای اصحاب من سواد یاد بده. بعد سوال کرد که کسی هست در مدینه از خانم ها که سواد داشته باشه؟ گفتم فقط یه خانم سواد بلده. گفت بیارید. گفت به خانم های من کلاس اکابر بذار، کلاس بذار، اینا باید سواد داشته باشن. و عجیب است، فرمود هر کسی بی سواده بره در کلاس اکابر بشینه. به اصحابش گفت اگه سراغ دارید کسی بی سواده نمیره کلاس، به من بگی تعذیرش کنم. دیگه اجباری، یعنی اولین کلاس اکابر اجباری. یعنی اینقدر حساس بوده پیغمبر ما که از جهت علمی اصحاب مشکل نداشته باشن. دینش اگه ضد علم باشه، ما فوق علم داریم در دین، اما ضد علم نداریم. خیلی چیزا هست که بعدن علم میاد زانو زمین میزنه و کشف میکنه که چه قضیه بوده است. پیغمبر ما مدرسه درست کرد، مدرسه عبارت است از قرآن، بالاتر مدرسه. حالا رکن سوم رو که میخوایم وارد بشیم، رکن سوم ببینید، تمدن اینجوری شکل میگیره. گفت که در قبول اسلام اجبار نیست، در قبول اسلام اجبار نیست، لا اکراه فی الدین. هر کجا را فتح میکردن مخیر میکردن بین جزیه و بین اسلام. و خدا فرمود ما انت علیهم بجبار. آینه نگاه کن، ما انت علیهم بجبار، ما تو رو نفرستادیم که جبار باشی برای اینا، جبرشون بکنی، اکراهشون بکنی. افا انت تکره الناس انت کون مؤمنین، تو میخوای اکراه بکنی؟ اگر قرار بده اکراه بود خودم اکراه میکردم، چرا به تو میگفتم ولو شاء الله لهداهم اجمعین، خودم مسلمانشون میکردم، چه احتیاجی داشتم به تو بگم که تو این کارو بکن؟ چه آیات زیبای خدا، ای خدا، ای خدا. ببین اون نقطه رگه های بزرگترین جمال یک تمدن اینجاست. ما انت لست علیهم بمسیطر، ما تو رو نفرستادیم که مسیطر، این ما انت مذکر، لست علیهم بمسیطر الا من تولا فکفر، مگر کسی کافر باشه اونم تو کاری نداشته باشه، به تو ربطی نداره. فیعذبه الله العذاب الاکبر،
خود خودش میدونه
روز قیامت، عذاب اکبر روز قیامته، روز قیامت خودم رسیدگی میکنم. این جمال یه تمدن است که پیغمبر ما، چرا؟ چون اعتقاد داشت لیهلک من هلک ان بینتن و یحیی من حی ان بینتن. بعد پیشونی سازمان ملل بنویسین آیه رو.
و اینا رو نگفتیم ما،
ای خدا خیرتون بده. حضرت آیت الله جعفرالهادی استاد بنده کتابی نوشته بود آن سوی زیبای چهره اسلام. اینه دیگه،
اینا رو باید تابلو کنی سر دست بگیری پیغمبر رو
بشناسی. اون کسی که میاد قرآن آتیش میزنه، بله، اینا رو تبیین نکردن 1400 سال قبل، همچه فکری که بگی لیهلک من هلک ام بینته و یحیی من حی ام بینته. اگه قرار کسی هلاک بشه باید با بیانه هلاک بشه، اگه کسی قرار بشه احیایش کنه باید بیانه باشه. پای سر کسی رو ببری شمشیر لازم نداری که، بیانه بیانه. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، پیغمبر وقتی مطرح میکنه میگه پیغمبری فرستادم علی بینه، قل انما انا علی بصیره و من اتبعنی. پیغمبر فرمود قرار است من یک عده جاهل رو دور خودم جمع کنم. قل انما انا علی، خدا میگه بگو به زبانت بیار، انما انا علی بصیره و من اتبعنی، من خودم روی بصیرتم، اطرافیان من، اصحاب من، شیعیان من، اونایی که اصحاب امت منن، اونا هم باید همینطور باشن، باید علی بصیرتم باشن. یعنی پیغمبر غیر اهل بصیرت رو اطرافیان خودش نمیدونه و گفت لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. شاید عالی گفت ما اعمالی داریم شما اعمالی داریم، انجام بدید. اولش هم نمیگه شما همه باطلید، میگه انا او ایاکم لعلی هدن او ضلال مبین. اول اینجوری شروع میکنن، میگن بهترین روش در تربیت این است که با خواسته متربی وارد بشی، با با خواستی خودت خارج بشی.
همون کاری که حضرت ابراهیم کرد.
بله احسن. حالا چقدر عالی گفته، قول ان او ایاکم، ما یا شما، قول ان او ایاکم لعلا هدن او زلال مبین. اینجوری پیغمبر ما کارش رو شروع کرده. عجیب است وقتی نماندشی میفرستاد یمن، گفت نری یخه اسقف بگیری بگی یالا باید مسلم بشی. گفت لا یرد اسقف عن اسقفیته ولا کاهن عن کاهنیته. اینطور است که بری حتما بگی که اسقف. وقتی نصارای نجران محکوم شدن از مباهله در رفتن، خب پیغمبر ما شد غالب، هر کاری میتونست بکنه، چرا نکرد؟ غالب شد یا نه؟
بله.
اونا شکست خوردن یا نه؟ گفتن جزیه میدیم، در اعتقاد خودمون میمونیم. حضرت فرمود امزو علاما انتم بره، برید در اعتقاد خودتون بمونید. مسجدشو داد به اونا، بیاد عبادت کنید. اونا میخواستن عبادتشون رو بکنن، در مدینه مهمان بودن. پیغمبر مسجد رو داد، گفت بیاد در مسجد من عبادتتون انجام بدید. میدونید اونها ارزم رو خصوصی، اون خصوصیتش خدا گفته اینا کسایی هستن که لا یدینون دین الحق، با اینکه لا یدینون دین الحق، اما میگه باشه در مسجد من عبادت کن. یکی میگه عزیرون ابن الله، یکی میگه عیسی ابن الله، ولی باز میگه من با شما برادرم، اون را برادر خطاب بکنه. یا اخاتندو، با اینکه میدوند که اونا اون اعتقادات رو دارن.
و این شد که نامش عالمگیر شد.
احسن. این یکی از ارکان بسیار مهمه تمدن است که پیغمبر ما بین که و بین الله، اینو میگن مدنیت. چه مدنیت خوبی است. اگه اینها در دنیا حاکم بشه، جنگ درست میشه؟ امکان نداره جنگ درست بشه. الان ماده جنگ رو پیغمبر ما از بین برد، کاملا از بین برد با این مطلبی که مطرح کرده است. حالا یه اصل دیگر شما رو میشم. اصل سوم در شکل گیری یک تمدن، پیغمبر ما فرمود جنگ ابتدایی جایز نیست. سیرش نیست که جنگ ابتدایی جایز نیست. شما پیدا کنید یه جایی رو که رسول الله جنگ شروع کرده، یا امیرالمومنین جنگ شروع کرده، یا فرزندانشون جنگ شروع کرده.
ما شروع کننده جنگ نیستیم.
اولین آیه جهاد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون بانهم ظلموا جنگ شروع شد. عالم برای جنگ نیست، عالم برای خونریزی نیست، عالم برای اینکه اشک یک یتیم رو در بیاریم برای این نیست. پیغمبر ما وقتی اصحابش اسیر می آوردن می رفتن جنگ، منشوری نوشته، در منشور میگه خیال نکنید فردا چند نفر اسیر بیارید من خوشحال میشم، فردا چند نفر هدایت بکنید من خوشحال میشم. ولذا امام حسین هم جنگ و زهیر هر چه گفت اینجا یه جاییست که من میتونم هزار نفر از هر همه رو قتل عام بکنم. حضرت فرمود لم اکن لابتد ابل قتال. یکی از شعارهای امام حسین این است، جنگ ممنوع. به این سادگی نمیریم جنگ. اگه حمله شده به شما، اگه اراضی شما رو گرفتن، صدام 25% خاک ما رو گرفته بود، 25 شهر ما رو گرفته بود، قرارداد رو پاره پاره کرده بود، یا اومدن نقض پیمان کردن، پیمان رو نقض کرد، اومد قرارداد رو خراب کرد، یا زبان شما رو بستن، زبان پیغمبر هم اخراج کرده بودن از ولایت خودش، هم زبانش رو بسته بودن. ولذا وقتی وارد مکه شد گفت تمام شد، لا تقاتلا الا من قاتلكما. این خیلی اصل مهم نیست. اونقدر امیرالمومنین در جنگ التماس میکرد که جنگ نشه، آخرش میگفتن تخصص. حضرت میفرمود من تخصص هستم، من هنوز 10 سالم نشده بود که وارد جنگ شدم، و ها انا زا فقط ظرفت علی ستین، 60 گذاشتم ولی همان علی هم. اما حساب بعد از جنگ جمل گریه کرد، ای گفت ای کاش 20 سال پیش میمردم، نمی دیدم که این همه جمعیت کشته بشه. یعنی فرق رهبران الهی آسمانی با دنیوی این است که اونا حساسن به خون، یه نفر خونش ریخته نشه، این مقدار حساسن. من خواهش میکنم از بینندگان محترم حتما غارات ثقفی و امثال اینا رو بخونن که امیرالمومنین در اوایل وقتی جنگ خواست شروع بشه چقدر التماس میکرد، التماس میکرد، هیچ گاهی میگفت که ایها الناس، حالا ما اینجا پرچم سفید زدیم اینجا در جنگ جمل گفت بیاد اینجا، هر کی از اینجا بیاد در امنه. دید که نمیان، گفت حالا که نیومدید من یه نشانه برای شما از مالکش در میدم، چون خودشو پوشونده و از ابن جندب اینم خودشو پوشونده، این دو نفر درو میکردن یه شجاعتی داشتن، من یه نشونی از این دو نفر میدم مواظب باشید. چی کار میکنه؟ و عجیب است که در جنگ صفین گفت به معاویه فوش نگید، ای بشه بگید، بعد دستش بگیرید بالا دعا کنید لشکر معاویه رو، بگید اللهم احقن دماءنا و دماءه، یه نفر پیدا کن در تاریخ.
اخلاق وسط جنگ،
عجب تعبیری گفتید، آداب جنگ، شرف جنگ. الان اینطور نیست، مصالحه کردن، خون ریزی، چه خون ریزی هایی که اصلا این تحریم قیصر میدونید منش چیه؟ یا آمریکایی گفت تحریم قیصر رو تحمل کردن بس سوریه، یا آمریکایی گفته غیر از هوا همه چیز تحریم کرد. اون بندگان خدا چه گناهی دارن؟ به کجا حمله کردن؟ چرا این کاری کردی؟ دنیا باید خون گریه بکنه بر این توحشی که حاکم شده از اون مال تمدن. این توحش تمدن نیست. اون وقت چرا پیغمبر ما این رکن رو درست کرد؟ علتش این است که پیغمبر ما اعتقاد داشت که ان السیف لا یقوم به حجج الله، با شمشیر نمیشه حجت خدا رو برپا کرد. اینم از قرآن گرفته، قرآن گفته و صلح خیر، قرآن گفته و این جنه السلم فرج نهلها. الان اینو با پیشین سازمان ملل بنویسه و این جنه السلم فرج نهلها و توکل علی الله. وقتی که اونا پیشنهاد صلح میدن مشرکین، پیغمبر بپذیر، چون قرار نیست جنگ بکنه، قرار است با برهان. اصلا مستحب است وقت جنگ، اسلام که میخواد جنگ بکنه مستحب است قبل از جنگ یک کسی بره بالا در بلندی زیبایی اسلام رو بگه، بعد جنگ شروع بشه. صراحتا خدا میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اونهایی که شما رو از شهر خودتون خارج نشدن، لا ینهاکم الذین لم یقاتلوکم فی الدین، در رو سر دین با شما دعوا نکردن، من دعی نمی کنم، ان تبروهم، نیکی بکنید به اونا و تقسطوا الیهم، قسط بکنید به اونا، با اونا رابطه داشته باشید، برید با اونا تعامل خوب داشته باشید. این یه رکنی از رکنهای باز تمدن است که پیغمبر ما آورده است. یکی از ارکانی که پیغمبر ما آورده است محاکمه و عذاب کفار با خود خداست. محاکمه و عذاب کفار با خود خداست. دو تا عبارت قرآن محشره، یک انما امره الی الله، کارش دست خداست، به تو ربطی نداره. انما حسابه عند ربه، زیبایی آیات ببین، وهابی‌ها میگن همه منسوخ شده با آیه سیف،
عجیب
چقدر نسخ 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 نسخ، قرار بود این همه نسخ بشه، پس چرا اصلا نازل شد؟ یا یه بیشتر دعای بیشتر اون نسخ نداری، همه در روز قیامت هست. هی خدا میگه ان الله یحکم بینهم یوم القیامه، این اونقدر تکرار شده در قرآن، والله یحکم بینهم یوم القیامه،
همه رو واگذار میکنه
خود خودم، بنده خودم، خودم حکم میکنم. اگه کسی هم قرار بره جهنم، اول باید حکم بشه، حق روشن بشه. اونجا هم که میگه الا من تولا و کفر، فورا اونجا هم میگه کافر شد، فیعذبه الله العذاب الاکبر، خودم روز قیامت عذابش میکنه. یه چیز جالبی از کنم خدمت شما، در بعضی آیات خدا گفته اونا که این حرفا رو زدن کافر شدن، پیغمبر با اونا چیکار کرد؟ الان تو میگی من کافرم، من نمیکشی، وهابی ها میگن شیعه کافره دیگه، کافر چون میگه یا حسن یا حسین یا رسول الله کافر. خدا تسلیم میکنه به پیغمبر اونا که اینو حرفو گفتن کافر شدن، پیغمبر با اون کفاری که کفرشون خدا امضا کرد چیکار کرد؟ اونا رو کشت. ما لکم کیفت اکون، قرآن هم متوجه نیستید، پس شما با قرآن حاکم نمیکنید. شما این جاهاست که زیبایی دین خودش نشون میده. یه رکن دیگر، اگر ما فکر خودمون رو گفتیم اعراض کردن، حق نداریم بگیم همه باید مثل من باید فکر کنن. فاین عرضو فاین اسو فاین تولو. این ستا رو از قرآن جمع کنید. کجا گفته که برو گردنشی بزن؟ فاین تولو پیغمبر موعظه کردی گوش نکرد. فاین عرضو موعظه کردی اعراض کرد. فاین اسو حرف زدی اسیان کرد. طاقت میگه فاین علیک البلاغ. تمام حرف وظیفه تو بلاغ بود. ما انت علیهم به حفیظ تو رو نفرستدیم که حفیظ اونها باشی، یعنی هر طور شده بگی که نه من نباید بگذارم شما خافه بشید. ببینید چقدر زیباست. اینه میگن تمدن، اینه میگن مدنیت. اینو شما سرایت بدید در بسیار از شون جامعه ما. یک اصل بزرگی رو که پیغمبر ما باز به نانهاد، فضای باز برای بیان بذار مردم فرد بزنم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما کی احسنه میتونی انتخاب کنی؟
وقتی بشنویم نظرات
مختلف. آفرین آفرین آفرین. آیه شریعه قرآنه دیگه. امیرالمومنین حتی فحش هم میگفتن خوارج، میگفتن قاتلک الله ما افزحک. ای خدا تو رو بکشه، تو جرات فصیحی. نمازش میمدن خراب میکردن، آیه میخوندن، قصاش دولا نیست. یعنی این تمدن تمدنیست که میگه والی باید تمام حرفها رو بشنوه. یه مسئول بیاد بشینه ببینید جماعت دانشجو چی میگه، ایراد که نداره. دانستن خوبه دیگه، اینکه ما ندونیم اصلا، شما ندونید در اذهان چی میگذره، باورها چیه، تلقیات چیه. یه خطیبی اگر خطاب بخونم اما اشراف نداشته باشه بر افکار اندیشه مخاطب، صد درصد شکست میخوره. رموز رفتاری مثل رموز گاوصندوق میمونه. گاوصندوق رو با زور نمیشه باز کرد. انسان ها هم یه رمزهای رفتاری دارن، اونا باید دستت باشه. الان من باید بدونم که این خانم که کشف حجاب کرده این چه برهانی داره. من اگه به اون برهان واقف نباشم میشه مشکل حل بکنم؟ من بارها میگم که 10 تا خانم محجبه 10 تا خانم مکشفه بشینن به مناظره، یک حکم بسیار بسیار وارد به مسئله، اینم حرفاشو بزنه، اونم حرفاشو بزنه، کسی که حکم شده است جنبندی بکنه. چقدر خوبه؟
اینه که جامعه رو زنده میکنه، پویا میکنه.
احسن تو. من با بعضی از دختر خانم‌ها که صحبت میکنم میبینم که به هیچ وجه نمیشه همه رو در یه قالب ریخت. یعنی پشت صحنه یه انگیزه های متعددی هست که اول باید به اونها اشراف پیدا کرد. والی باید اوزون باشه. اسم پیغمبر ما رو گذاشته بودن اوزون. اوزون یعنی گوش. هر حرفی رو گوش میدن. در من امام جمعه در نباید ببندم. هر فکری، هر مشربی بیاد حرفش بزنی. ما بشنویم یا جوابش رو میتونیم بگیم، میگیم، اگه دیدیم نه جواب نداره، این حرف حرف حقه،
میپذیریم.
حق حق آن یتبع، حق باید پذیرفت. و مشکل اگر هست، مشکل رو باید تلاش کرد که از بین بره. گاهی مشکل حل نکنی، همینی که برفش گوش دادی این اکرام است. اکرامش کردی، برفش گوش دادی. میدونی چقدر سبک میشه که من تونستم حرفم رو بزنم؟ به پیغمبر میگفتن اوزون، خدا گفت قل اوزون خیر لکن. این که خیلی خوبه پیغمبر اوزون باشه، حرفای شما رو بشنوه و در جاهای دیگه تو دلش نمونه این گره رفته رفته بزرگ بشه به جاهای حادی بیاد برسه. خوارج اونقدر تون بودن، حرفای تون میزدن، حضرت هیچ عکس العمل نداشت تا اینکه خون ریختند. حضرت که با اونها برخورد کرد بعد از این بود که اونا خون ریختند. تا خون نرخته بودن میومدن مسجد میشستند، حرفای تند هم میزدند. مناظرات حضرت با خوارج در کتاب ها نوشته شده، بخونید خیلی خوبه، چون بحث اصلی ما اونجا نیست. اونجا انسان متوجه میشه که چه عظمتی داره امیرالمومنین، که اون رؤسای خوارج چقدر اهانت آمیز با حضرت بحث میکنن. حضرت هم با بساطت با طلاقت وجه اونها رو گوش میده و اونها هم حرفاشون رو میزنن. واقعا اونها خوندنیست و حضرت حتی شرطه رو میگه برو کنار، یه مظلومی اومده میخواد طرفش بزنه، تو برو کنار، مبادا از تو بترسه نتونه حرف دلش بزنه. بعد از اون معاویه گرفتار شد. اینجوری تربیت کرد. اینجوری که تربیت کرد دیگه این تحملش نه حجاج بن یوسف داشت نه معاویه تحملش داشت. معاویه دید که علی یه خدی درست کرده بعد خودش. همه جا میگن علی 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 اینجوری بود. سب علی شروع شد. دید که علی برده. علی برده است. بله. یه اصل عجیبی درست کرد امیرالمومنین که آقا رسول الله. یه اصل بسیار مهم در پای رضی تمدن. اون اصلی است که گفت به همه به چشم عذر نگاه کنید.
به چشم؟
به عذر.
عذر.
به همه به چشم عذر نگاه کنید. الله الله.
حتما عذری داشته، حتما عذری.
عذر درست کن. اول حسب اینه تعویلن. اگه یه بدی دیدی 70 بار تعویلش کن. تا یه عذری درست کنی.
عذر به تراش. بله. خودت به تراش براش.
چشمت دیده کذب بسرک.
الله.
بسدق اخاک. برادرت میگه این کارو نکردم. میگه خودت میگه دیده، چشمت دیده. این دعوت به حماقت نیست ها. حفظ کرامت انسان هاست. چشمت دیده. بگه که نه، بگو ندیدم. بعضی ها میگن پس حماقت شد. نه این طور نیست. شأن خیلی بالاست. کلاس خیلی بالاست. یه تحملی میخواد. یه قلب بزرگی میخواد. دریای فراوان نشود تیره به سنگ. عارف چو برنجد تون که آب است تمام.
انقدر باید بزرگ بشی.
بله. برای شخص خاطی خطا کرده عذر درست کن. چند بارم خدا عذر درست کرده. اینا همه ظهور آیاته. از خانم پیغمبر همسرش پرسیدن اخلاق پیغمبر رو، گفت کان خلقه القرآن. خلق پیغمبر یعنی قرآن. خدا و این احد من المشرکین استجاره که فعجرو حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا يعلمون. عذر درست کرد خدا برای مشرک. میگه اگه در وسط جنگی مشرک اومد گفت میخوام قرآن بشنوم، قرآن براش بخون، اگه مسلمون شد فبها، مسلمون نشد با پول جیب خودت اونو به جای امنی برسون. این حماقتی که الان نشون میده به خاطر این است که نمیدونه.
عذر تراشید.
عذر تراشید خدا. دیگه آیه قرآن است. اینو نگاه کن با اون کسی که میگه ما باید کره زمین رو از مشرکین تطهیر کنیم، همه رو باید بکشیم. بسم الله. پیغمبر ما هم چند جا عذر درست کرد. یکی شکم به شتر رو سرش ریختن. حضرت حمزه خواست انتقام بگیره، جلوشو گرفت، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدا به قوم من دست نزنی، اینا نمیدونن. یکی هم در احد که اون بلا رو سر حضرت آوردن، گفتن یا رسول نفرین کن. حضرت فرمود انی بوست و داین و رحمت. خدا منه برای رحمت فرستاده، نه که نفرین بکنم همه بریزن جهنم. فرقش با بعضی پیغمبر همینه. اون وقت دستشو گرفت بالا، گفت خدایا پیشونی می شکستن، دندونه می شکستن، اصحابم رو شهید کردن، با اینا کاری نداشته باش. اللهم اینا هدایت کن. اللهم اهد قوم فانهم لا یعلمون. دست گذاشت روی هدایت. چون مقام هادی از تمام مقامات بالاتر است. در کل قرآن مقاماتی که خدا برای افراد برای اقشار ذکر کرده هیچ کدوم بالاتر از مقام هدایت نیست. فقط در هدایت گفته فمن احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. فرزندت خوب تربیت کن، فرزندت خوب هدایت کن، این آیه شاملت بشه. مبالغه نیست، واقعا در نامه عمل می نویسن فکأنما احیا الناس جمیعا. امام صادق این آیه رو سوال کردن، بعضی خیال میکنن که کسی مرده از زندهش میکنه. گفت یعنی اعتقاداتش خرابه، نگاهش به عالم بده، نفرته. اعتقاداتش رو درست میکنی، اخلاقش ضایعه، در منزل، در جامعه، در اداره، اونو درست میکنی، اونو تو احیایش کرد. ثواب من احیا نفسن فکرن مایه نفس جمعی. این یک تمدن مدنیت فاخر است. جامعه باید اینجوری باشه. حالا برای شما دو تا روایت بخونم، عجیب است. اعرف الناس بالله اعذرهم للناس. کی خدا رو از همه بهتر شناخته؟ کسی که به مردم به چشم عذر نگاه میکنه. خانمت یه کاری کرده عصبانی هستی؟
اینا در مورد مسائل شخصی دیگه، در مورد مسائل حق و ناس و بیت المال و نمیدونم حکومت و اینا، اونا جدیتش سر جاش. بین خودمون در واقع،
در روایت از پیغمبر ما لم ینتصر لنفسه، برای خودش شیش وقت انتقام نگرفت. اما وقتی یه زنی از بنی مخزوم دزدی کرده بود، دستش قطع میکرد، بنی مخزوم جمع شدن که یا رسول این کارو نکن، هر چی میخوای بدیم این کارو نکن، مشکل ما این زن نیست، طائفه ما بدنام میشن، که پیغمبر از این طائفه دست دزدی رو بریده است. حضرت گفت والله اگه فاطمه این کارو بکنه دستشو میبره.
یعنی اینجاها تعارف نداری.
بعد فرمود علت سقوط تمدن ها این بود که حدود و بر ضعف ها اجرا کردن، بر گردن کلفت ها اجرا نکردن.
آفرین.
ما حساب دیگه داره. اما در همین سلوک روزانه ما،
روابط شخصی و خانوادگی خودمون،
این همه پرونده در دادگاه درست بشه، ای بس داریم ما. این یه روایت، عرف الناس بالله اعذرهم للناس، اینو بیار در جامعه ما تا ببینیم اینقدر طلاق ما داریم. و دومین حدیثش این است که اگر کسی بیاد کسی عذرخواهی بکنه، خودش بیاد عذرخواهی بکنه، عذرش رو نپذیره، گناه اشعار براش می نویسن. کسی که یخذ عشر اموال الناس ظلمن، کسی که یک ده مال مردم رو ظلمن می گیره، گناه اونو می نویسن. اون بنده خود عذرخواهی کرد، چرا نپذیرفتی؟ اومد گفت آقا من اشتباه کردم، من عصبانی شدم، من خطا کردم. عذرخواهی میکنه، خانم از آقا، آقای از خانم. و عجیب است که پیغمبر ما عذر، جهل، جهالت و تعویلم عذر حس قرار داد. گفت کسی جاهله اینو بگید معذوره. اگه تعویل کرد اینجوری فهمیده، اونم به اون عذر بپذیرید. بزرگتر زیبایی یک دین این است که جهل تعویل رو به عنوان عذر بپذیره. اینه میگن یک مدنیت فاخر. چقدر مشکلات پایین حل میشه. ولذا به مشتکین در قحطی گفت بیاید در مدینه کله خودتون رو بیارید مدینه. مراتع مدینه در اختیار مشرکسا. اون میگه من مشرک رو باید بکشم، ریشش از کره زمین بکنم. حضرت میگه بیا از مراتع مدینه استفاده کن. و وقتی یکی از مسلمان ها اسیر شد در مکه، مشرکین اونقدر اذیتش کردن، رهایش کردن، ولی این رئیس قلعه کل منطقه بود، گفت لعنت بر من اگه بذارم یه دانه گندم وارد مکه بشه. پیغمبر ما که فهمید جلوشو گرفت، گفت با قحطی، با سد معیشت مردم از اینها انتقام نگیر و اجازه بده قلعه وارد بشه. چرا؟ لعنهم لا یعلم. این لعنهم یعلم لا یعلم به چه مشکلات حل میکنه؟
نمیفهمم.
اونی که صلح حدیبیه رو نوشت پیغمبر خیلی اهانت کرد، بعد از فتح مکه یک سال مشرک بود، همینطور جلوی پیغمبر راه میرفت، چرا نکشت؟ لعنهم لا یعلمون. یه سال اخلاق پیغمبر که دید، خودش اومد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل علی محمد.
گفت تو شاه نیستی، شاه اینجوری معامله نمیکنه، تو پادشاه نیستی، تو پیغمبری. و وقتی پیغمبر ما حرکت کرد به طرف مکه، یه پیرزنی کوزه آب گرفته بود، از مکه خارج شده بود، میرفت از شهر بیرون. یه وقت دید که به تعبیر خودش محمد با این همه اصحاب سلاح و جنگی داره میاد. این زن گفت من که دیدم اینه، اینقدر اذیتش کردم، خاک رو به سرش ریختن، بدنش زخمی کردن، من میدونم که الان این چه انتقامی میگیره از اهل مکه. تا این گفت، پیغمبر این جمله رو شنید، خودش انداخت زمین، دید که این زن خیلی ترسیده است، افتاد پیغمبر ما به سجده، افتاد پیغمبر ما از مرکب خودش انداخت پایین، صورتش رو روی خاک گذاشت، گفت خدایا نظر من با اینها نظر رأفت است، نظر رحمت است. به اونها هم گفت از من نترسید، اینی که منو با چشم کف کفه سلطنتی نگاه کنید، من کان یک له ان یتشبه بالملوک، گفت منو کاری نکنید که شبیه پادشاهان بشن. اما پیغمبر ما باز هم اون جنایاتی که کرده بود گفتن هم لایعلمون، انتقام نگرفت. و هم مشهوره که شنید که یکی از اصحابش میگه الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، جلوش گفت نظرید اون شعار بگه، شعار عوض کنید بگید الیوم یوم الملحمه. این عظمت روحیست که پیغمبر ما گفت من برای انتقام نیامدم، من اومدم بت‌ها رو بشکنم. با امیرالمومنین وارد شد، تمام بت‌ها رو شکستن و بت‌ها رو در برابر باب بنی شیبه دفن کردن تا حجاج که وارد مسجد الحرام میشن پای خود را روی بت‌ها بگذارن، تمرین بکنن پا روی بت گذاشتن رو، تا بت‌های اصلی که زندگی ما رو تصویر کرده بتونن از اونا حریت پیدا بکنن. التقوا اتقن من کل ملکه، امیرالمومنین گفته است. چه تعبیر خوبی است، التقوا اتقن من کل ملکه، یعنی تقوا یعنی حریت است از هر چیزی که باعث بشه شما مملوک بشید.
خیلی خوب آقا، ممنون و متشکرم. خوشحالیم که در ایام ماه ربیع همچنان با نام و یاد و سیره پیغمبر داریم وقت میگذرونیم و الحمدلله خوشحالیم، سرمون رو بالا میگیریم، پیغمبری به نازنینی نبی مکرم اسلام داریم. انشالله که هماره مورد شفاعت و توجه و لطف و رحمت حضرت قرار بگیریم. ماه ربیع ماه پیغمبره و این شادی ها و خوشی های ما هر آن داره تمدید میشه. آیات رو قراره بشنویم. صفحه 448 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت خواهند کرد. بعد از تلاوت آیات در دقایق پایانی با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أئنك لمن المصدقين. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آخر هفته خوبی داشته باشید دوستانم عزیزان و همه عزیزانی که ما را از شبکه افق میبینند از رادیو معارف میشنوند باز هم با دل و جان سلام میکنم از لطف و مرحمت تک تکتون صمیمانه سپاسگزارم حاجای عاملی اشاره قرآنی رو بفرمایند که حسن ختام برنامه و جلسه امروز ما باشه انشاءالله
سوره صافات آیه 51 تا 56 مربوط به دوسته خدا دو بار درباره دوستی صحبت کرده یه بار از زبان اهل جهنم یه بار از زبان اهل بهشت چرا مسئله دوست رو مطرح کرده؟ سوژه‌هایی که خدای متعال مطرح میکنه سوژه‌هایی است که قدرت تخریب اصلاحش خیلی بالاست هیچ وقت خدا سر قصه گفتن نداره که بیاد برای ما قصه بگه هر قصه رو مطرح کرده سوژه دائمی در تمام ادوار است مثل قصه حضرت یوسف غریزه جنسی بخواد از راه غیر شرعی، غیر قانونی از طریق نامشروع ارضا بشه در هر دوره میتونه داشته باشه مثل حضرت موسی ابتلا شده است به یک زمامدار خودسر این در هر دوره میشه اتفاق بیفته حضرت موسی عفتش حس میکنه در برابر دختران شعیب یعنی قصه میگه تا خدا نتیجهش بگه که چه نتیجه خوبی داد این در هر دوره میشه مطرح باشه قضاوت یک طرفه در هر دوره مصیبت درست میکنه امتحان میکنه حضرت داوود رو یک طرفه قضاوت میکنه یهو متوجه میشه که ای وای چه اشتباهی کردم و زن داوودو انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب و مثل ماجرای حضرت لوط الان که میبینید صورت قانونی بهش دادن نه تنها معصوم نشده در هر دوره این مسئله یا مثلا کسی در معامله غش میکنه کم بکنه ترازو رو کم بکنه جد قصه حضرت شعیب قصهش میگه لا تنقص المکیال و المیزان اوف المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاءهم وسیع‌ترین آیه در حقوق بشر لا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعصوا في الارض مفسدین
همه سنت ها و اتفاقاتی که همیشه در جریانه
در سوره قلم قصه ای میگه که من زکات کردم فقرا حقش من کردن آتش گرفته تمام باغ سوخته است به حدی که نمیتونه باغ پیدا بکنه این برای هر دوره است که این اتفاق نیفته. قصه عالمی که آلوده به دنیاست مثل بلعم باعورا. قصه مرد ثروتمندی که ثروت خوبی داره ولی نه به مردم رسیدگی میکنه نه به خدا نسبت میده. میگه انما اوتیتو علی علم. و خدا خودش رو با ثروتش میچیشه پایین فخسفنا بهی و به داری الارض فما کان له من فئه ینصرونه. حالا یکی از سوژه ها که به درد جوانهای ما بسیار میخوره مسئله دوست است. دوست اونقدر تأثیر داره که میگن اگه میخوای ایمان شخصی رو نگاه بکنه به دوستش نگاه کن المرء علی دین خلیله و قرینه و شاعر تازه میگه ان المرء تا لا تسأل وسل عن قرینه فإن کل قرین بالمقارنه یقتدی یعنی از انسان نپرس چه اعتقادی داره از دوستش بپرس برای اینکه هر دوستی به دوست خودش اقتدا میکند خدای متعال یک بار از زبان اهل جهنم نقل کرده دوست رو میگه که و یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا در جهنم میگه ای کاش یه شباهتی به پیغمبر میرسندم و ای کاش فلانی رو دوست نمیگرفتم، اون منو برد مواد مخدر، اون منو برد فلان پارتی شبانه، اون منو برد برای اعتیاد، برای شراب، برای فلان فلان. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاهنی، همه چیز مهیا بود برای هدایت من. از خدای متعال میخوام که جوانهای ما رو از شر دوستان ناباب حفظ بکنم
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و محبت و همراهیتون. حاجی عاملی دعا کنید و خداحافظی کنیم انشاءالله.
من با خودم فکر کردم که خدایا آیا در دعاهای متنی داریم که با امت از خدا بخوایم که خدایا آتش من از یاد کن، خدایا بیقراری من از یاد کن، خدایا در محبت خودت منو مفتون بکن. متیمات در دعای کامل اومده است. من سه تا مت پیدا کردم خیلی خوبه. یکی این است که ربی زدنی فی که تحیرا، خدایا حیرت منو در جمال خودت زیاد کن، در جلال خودت زیاد کن.
حیران توییم، حیران ترمون کن.
به 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 به، یعنی جمال بیشتری نشون بده به من. علامه طباطبایی میگه این دعا معنیش است که تثبیت کن، ولی ظاهرش ایشون بیشتر از ما میدونن قطعا، ولی ظاهرش که زدنی اونقدر پیغمبر ما اینو میخونه است، اونقدر عالیست، اونقدر عالیست که خدایا روز به روز حیرت من در عظمت خودت، در جمال خودت بیشتر کن. یکم الهی حبلی قلبا یدنیه من که شوقه، خدا قلبی میخوام که شوقش چوری باشه که منو به تو وصل بکند. یکم الهی الهمنی ولهن به ذکره که اله ذکرک، روز به روز وله من رو، شیفتگی من رو و خضوع من رو در برابر خودت اضافه کن که جوری که من غرق بشم در ذکر تو. سه تا جمله که شایسته.
چقدر لطیف و چقدر بلند و عمیق. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حبابوار براندازم از نشاط کلاه اگر زروی تو عکسی به جام ما افتد. خدا حافظ تا سلام دوم. خیلی ازتون ممنون.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.